بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بله بفرمایید.
این مطلبی که جلسه هم دادم تو با شیخ صدوق مطلبی که فرمودین، نمیتونه مطلبی که اشاره داشته باشه در واقع به یعنی اون روایت کافی و روایت در واقع این روایتی که خودشون تهیه کردن در واقعشون جمع کرده توی اون مثالی که آخر، یعنی اون بیانی که آخر داشتن. نمیخوام بگن که یک تیکش مربوط به یک روایت، یک تیکه دیگهش مربوط به روایت دیگه. اون روایتی که در واقع فرمودن که شما نقد دادی پس باید نقد بگیری، اونو عام گرفتن، یعنی گفتن در دو تا مثال، یعنی در هم فرض اول شما فرض دومشون هست، در فرض دومشون که غیر نقد معروف رو در واقع داده یه قید اضافه هستش که در واقع اونو از اون روایت دیگه ای که
یعنی شما میخواد توضیحشون که فهمیدن ازا کان به وزن کال لهر نقد رایج بزنید به اون حدیثی که جا به دراهم اعلا منها از اون داره حکم برعکسه که امام جواب دادن که همون نقد قبلی
نه همون
به نقد رایج،
نقد قبلی اشاره به وزنش داره، یعنی نقد قبلی وزن نقد قبلی رو بده، نه در واقع خود نقد قبلی. حالا این شیخ که اینام دادن که نقد قبلی رو منظور وزنش، نه نفس شیعیت اون نقد قبلی.
یعنی علیه الدراهم الاولا، یعنی وزن دراهم اولا،
وزن دراهم اولا.
خب اون وقت ازا کان له النقد کان له ذالک النقد، ما یعنی نقد رایج یا همون نقد، نظرش به نقد بود خود نقد را بگه.
نه نظر که یعنی ایشون تفسیر رو بینید نظر ندونن که ایشون تفسیر مسئله رو دارن، یعنی بین صورت های مثل آیه
عبارت
تفاوت بین چیز ندارن.
عبارت صدق این بود ولی حدیثان متفقان غیر مختلفین، فمتا کان للرجل علی الرجل دراهم بنقد معروف فلیس له الا ذلک النقد. ذلک النقد یعنی خودش باید بده، نه نقد رایج. خب این
مال همون نقد فلیس له الا ذلک النقد، اینجا که دیگه خب معلوم همون نقدی که اگر الان هنوز رایجه که همون رایج باشه.
این که پس توضیح روایت نشد،
این همون در واقع تعلیلی که از روایت استفاده کردن دیگه، کما انه ینفق بین الناس، این تعلیلی که در همه موارد جاری
ذالک النقد، یعنی ولو عوض شده ذالک،
نه یعنی اگه اون نقد رایج هست اون نقد رایج رو بده. یعنی
این که سوال نداره که روایت هم راجع به اون نیست.
نه
فرض دوتا روایت اینه که خلاصه تغییر کرده اوضاع،
ایشون یعنی یه تعلیلی ذکر کردن که در همه موارد قابل جریانه، یعنی نخواستم این تیکه اولش رو ما در واقع مخصوص به جایی که نقد عوض شده یا عوض نشده، نه میگن یا دو صورت داره مسئله، یا نقد عوض شده یا نقد عوض نشده. اگه نقد عوض نشده باشه که همون نقد رو میده، اگه نقد عوض شده باشه به وزن معلوم.
ولی خب دو تا روایتی که ایشون میخوان جمع کنن هر دو فرضشون اینه که نقد عوض شده.
عوض شده. ولی خب چیز نداره. یعنی از تعلیلش استفاده کردن.
خب تعلیل یعنی الا ذلک النقد مربوط میشه به کدوم روایت؟
همون که کما ینفق بین الناس.
ینفق خود نقد عوض شده ذلک النقد نمیشه اون وقت. ذلک النقد یعنی همون نقد. این میشه هذا النقد. یعنی که اگه اینجور باشه میشه نقدی که
فرد اثرش.
خب فرد
اینجا فرد اثرش، یعنی وقتی عوض نشه دیگه مشخصه. از حالش اینه که الان که هنوز عوض نشده، این که اون عزت به فرد اخفاش اشاره میکنه که در اونجا این چیز.
خب ببینید من از چیزایی که باز حالا میخواستم که مکاسب را بخونیم، شما یه دو تا نکته زیل فرمای شما عرض بکنم، چون جلد 18 این صفحه 641 وافی، همین خود شما یه مقاله دادید به من راجع به پول و کاهشش و اینها در زمانهای قبل. بعضی کتاب ها هم فرمودن که هست. دو تا یاد داشتم که قبلا به من داده بودن که راجع به پول انواع حقوق نام یادداشت‌های خوبی بود، من جا گذاشتم کنار دستم هست که حالا به مناسبت هر کدوم بحثش بکنه، ولی هم عبارات کتاب پیش بره هم خورد خورد هر که از اینها نکته‌ای میمونه بررسی بکنیم. مقصود منم از این که هی این شاخه اون شاخه میشه اینه که تو ذهن ما انواع ملکیت، انواع مالیت، انواع تعلق‌ها، انواع حقوق، انواع نگاه ها به این، اینا همه معلوم بشه. یعنی یه طوری باشه که این زمینه های مختلف تو ذهن ما حاضر باشه. بعد اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن و بعدن هم در شرکت پیش میاد، وقتی این نگاه ها جدا شده، مثلا راجع به انواع تعلق سر زدیم به خمس و زکات و اینا چند روز، راجع به انواع نگاه ها به این سر زدیم به قرض که بحث کردیم. و اتفاقا الان من یه صفحه هم یادداشت من عرض بکنم از جلد 25 جواهر در هم کتاب القرض که داشتیم مسئله شا میخوندیم، صفحه 19 و 20. ببینید یه عبارتی در متن شرایع هست خیلی برای ما نحن فی شاهد خوبی از بحثایی که کردیم. در متن اینه که اگر مثلی را قرض داد، صفحه 18، و کل ما تتساوا اجزاؤه، یعنی مثلی است، یجوز و قرضه، درست شد؟ و یثبت فی الذمه مثله. ما تتساوا اجزاؤه تعریف مثلیه، تعریف رایج مثلی. مثلی را قرض میگیره در ذمه مثلش ثابت میشه، مثل گندم، جو، طلا، نقره، اینا مثلی هن، قرض میگیره مثل این در ذمه‌اش بود پس بده به همون وضع. بعد و ما لیس کذالک، اجناسی که مثلی نیستن، مثل عبد، مثل گوسفند، اینا هر کدوم یه قیمتی داره، نگاش میکنن، به نگاه قیمت رو تعیین میکنن، مثلی نیست که بگیم این تتساوا اجزاؤه باشه. و ما لیس کذالک یثبت فی الذمه قیمته وقت التسلیم، همون لحظه ای که قرض میخواد بده و تسلیم کرد این مقروضه را به کی؟ به مقترض، همون لحظه تبدیل شد به قیمت، یعنی زمان قیمت رفت به عهده او. اینا محقق اول به عنوان چیزی که مشهوره میگن، حالا بعدش منظور منه که انه، بعض فقها ایشون میبینن با اون ارتکازی که از قرض دارن و جور نیست، یعنی قرض ولو قیمیه، ولو مثل نیستا، اما وقتی داره این مقروضه را میده نگاه به قیمتش نمیکنه که بگه ها بیا دادم، الانم وقت تسلیم ضامن قیمتش را. یادون عرض میکردم نگاه اصلا به قیمت نیست. ببینید این بزرگوارام همین ارتکاز را داشتن. حالا چی میشه؟ اول میگه اگر غیر مثلی را داد یثبت فی الذمه قیمته وقت التسلیم، اما دنبالش ولو قیل. اتفاقا ایده گفته است این حرف محقق اول قائلم نداره، به ایشون نسبت دادن، ولی با اینکه محقق میفهمن تو فضای فقه چیزی که قائل نداره بیارن، اما اونقدر اینجا ذهنشون موافق بوده و ارتکازشون قوی بوده که ولو قیل را گفتن. ولو قیل کان حسنا، قیل چیه؟ دقیقا با این بحث هایی که با این چند روز داشتیم برخورد کردم، عرض کردم خیلی خوبه اینا بگم برای شاهدش یاد داشت بفرمایید. ولو قیل یثبت مثله ایوان کل مثلی کان حسن، خیلی جالبه، یعنی با اینکه یک چیزی اساسا قیمیه، باید هم وقتی که قرض میده قیمتش زمان به قیمت باشه که شیخ انصارم فرمودن قرض تملیکن به زمان المثل اول قیمه، که مشهورم هم اینه، محقق هم اول مشهور رو گفتن، اما باز میبینن که بگیم به زمان القیمه با ارتکاز قرض جور نیست. خب پس چی میگیم؟ میگیم بابا وقتی این اینه داره میده دقیقا نگرش به اینه، به ارزش مصرفی او، ولو اینا این کلمه اینجوری گفتنشه، اصلا لحاظ این در اون قرض لحاظ چیه؟ للحاجه، یه تبیدی هم داشتن که للحاجه میخواد احتیاج داره بهش که مصرف کنه. خب چی میگن؟ میگن پس بنابراین اینی را که شما قرض میدی در وقت تسلیم زمان زمان مثل است، یعنی این عینو دادم همین عینو میخوام، همین عینو چی؟ یعنی نظر من بازار و ارزشی چقدر است و پول من یه مادر بند میافتد و اصلا این حرفا نیست، همینا دادم برای نیاز داشتی تو، مثل همینا به من پس بده. بگید مثلی که نیست، میگه بابا اصلا نگاه مثلی و قیمی مال وقتی که به پولش و قیمتش نگاه میکنید. وقتی در قرض شما اصلا نگاه به قیمت و پول و بازار ندارید، میگیم پس قرض چیه؟ زمانون بالمثل تمام شد. این مثل اینجا هیچ وقت بی مثل نمیشه. چرا؟ چون مقصود از مثل اون رفع حاجت به وسیله بود. درست شد؟ هر جور این در شرایط که دیگه رفع حاجت به اون میشه. لذا ببینید میفرمان که ولو قیل یثبت مثله فی الذمه ایضاً، با اینکه قیمیه اما مثلش در ذمه ثابت میشه، کان حسنا. چرا؟ لانه اقرب الی الحقیقه من القیمه. صاحب جواب اینجوری تعبیر میکنن، میگن خب چون مثل نزدیکتر به خود قیمت از هر چیز دیگه قیمتش، خب این یه نگاهه. لانه اقرب، یعنی میخوام بگم چند روز پیشم عرض کردم مثلی چرا مثل بدیم؟ چون مثل بالاترین چیزیست که حفاظ بر اون قیمت میکنه. درست شد؟ این معنی نداره ایشون هم، ولی اون دیدی که من عرض کردم برای قرض غیر از فرمایش ایشونه. اصلا ما وقتی میگیم مثل اینجا، با اینکه قیمی قیمی که مثل نداره که، چون مختلف اجزاه، میگیم اصلا ما اینجا فضا فضای نگاه به قیمت نیست، نه اینکه مثل بیشتر حفاظ بر قیمت میکنه، خیلی تفاوته. بگیم چرا اینجا جای قیمت مثل میاد؟ چون ان المثل کان احفظ علی القیمه، با اینکه بگیم که ان هنا لیس النظر الی القیمه، دو جور بیانه، دو جور نگاهه. درسته؟ من گمانم این که این علما فرمودن اگرم مثل میگن درسته لغزند قیمت دخالت میکنه، اما در ارتکاز خودشون رو از قرض جلا میدن. لذا بعد ادامه دادن فرمودن که ولی ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه اخذ قصعت امرأة، درست؟ بله، کسرت قصعت اخرى، اخذ قصعت امرأة کسرت قصعت اخرى. نمیدونم حالا تو روایت چی بوده، الان من اینا دیدم مراجعه نکردم، از سنن بیهقی آدرس دادم. بله،
قصعه رو میفرمایید؟
قصعه که میدونم، نه قصعه رو میدونم، جریانش رو میدونم چی بوده. اخذ قصعت امرأة، یک ظرفی از طعام که مال یک زنی بود قرض گرفتن، کسرت قصعت اخرى.
بحث زمان ها، یعنی ظاهرن امرأة کسرت قصعت اخرى
مشون
بخونم، قصعه نیز... زنه زده بوده، شکسته بوده، یه قصعه دیگه ای رو حضرت در مقابلش یه قصعه ازش گرفتن.
به زمان اینجا نه قصعه،
زمان.
اگر زمانه که من به گمانم ایشون زیل قرض آوردن، صرف زمان رو دارن میگن. اگر اون باشه که یعنی دارن از باب مطلق زمان شاهد میارم برای قرض هم، من که ذهن من تو فضای قرض بود اصلا تو باب زمان نرفت، چون فضای باز این دوتا میشه، زمان به قیمی میره، معنی نداره، چون تو زمان ها وقتی یه چیزی از بین میره مردم نگاهشو متوجه چی میشه؟ ارزش او میشه، اصلا زمان اینجوریه، متوجه ارزشش میشن. ولی زمان چون ذهنم تو این فضا بود ای قرض داشتم، ولی اگر زمان باشه اخذ قصعت امرأت کسرت قصعت اخرى، ظرفی را شکسته بود، درسته، و اون ظرف هم قیمی بود، مثلی نبود، اما حضرت بدلش یه قصعه دیگری را، یه ظرف دیگری را، سینی دیگری را گرفتن. همچنین حکم به ضمان عایشه اناء حفصه و طعامها ها به مثل هما، هم طعامش هم ظرفش را به مثلش حکم کردند. باز انهو استقرز بکرن و رد باز لنتارتن و اخرى استقرز بکرن فامر به رد مثله. یعنی با این که شطور قیمی بود درسته، بکرن الفتا من الابل، مطمئن رو قبلن اینجا شد قبلن نوشتم، مال کسرت قطعا چیزی ننوشته بودم، اینا اینجا ما کیم یاد داشت کنم یادم می. بکرن الفتا من الابل بازل الابل و داخل و فستنت تاسعه، حضرت شطوری را قرض گرفتم شطور دیگری دادم، مال که شطور قیمیه باید قیمتش به ذمه باشه، اما به ازای او مثل پس دادم. خب حالا اینا تمسک به مواردیه که چنین کاری صورت گرفته، اگر اون استظهار به اون ارتکاز درست باشه این روایات بر طبق چی میشه؟ بر طبق قاعده میشه، نه اینکه یه چیزایی باشه بر خلاف قاعده و فرمایش مشهور که ما بخوایم مثلا بعد نگه مشکل برخورد کرده میگیم نقتصر علی مورده شطور باشد و بازل باشد و عرض کنم قصعه باشد و نه. اگر واقعا قرض اون نگاه را داره این روایت هم میشه از صغریات همون کلی که قرض به طور کلی قرض اینه که تملیک و اینن به زمان مثله. چرا مثله؟ چون اصلا نگاه به قیمت نداریم اونجا، اگر درست سر برسه بعدم بازم شواهدی براش هست انشاءالله بعد نگاه بفرمایید. مثلا میگم و فی الدروس و المسالک نسبت المصنف الى المیل من بل فی الثانی انه لعله افتا به الا انه لا یعلم به قائلا من اصحابنا کما یشعر به قوله ولو قیل، درسته بود کما انه فی الاول و تظهر الفائده دو فیما اذا وجد مثله من کل الوجوه التي لها مدخل في القيمه ودفعه الغريم فعلى الثاني يجب القبول وعلى المشهور لا يجب. تو قیمت ثابت شده. حالا اینا فوایدشه. میگن اونجایی که مشهور گفتن قیمت ثابت میشه، اگر عین همونی که قرض کرده و خودش پیدا کرد اومد پس داد، درسته؟ بنابر مشهور که میگن ابتدا به ساکن قیمت آمده و میتونه قبول نکنه، بگه من قیمتش میخوام. یعنی خود همی سمره داله بر این است که حرف محقق خوبه، خلاف ارتکازه که شما بگید چون قیمی بوده ابتدا به ساکن وقت تسلیم قیمت رفته به ذمه او، حالا این خودش رو پس آورده، میگه نه شما قیمت رو به من بده من مثل نمیخوام، و حالا که بنابر ثبوت مثل خود مثل را پس میاره.
اگر قیمی دیگه مثلش نیست، فقط
مصالحه کنم چیزی مثلش که نیست دیگه، الان شطوره با اون شده فرم میکنم چون که مثلش رو بیارم، یا مثلی نیست میگه شکل نه مثلش رو بیارم. بله الان اگر مثلش نیست منتقل میشه به قیمت. چرا؟ چون قرض تورعی نبود، به ومان بود، زمان المثل. حالا فرض گرفتیم اعواز المثل، اعوز المثل، مثل دیگه آره نیست، اندل اعواز منتقل میشه به چی؟ به قیمت. اندل اعواز یا اندل دفع، یه نکته خوبی دارنشون، 5 بعد صفحه 66 نتیزای طلبی که من دیدم عرض میکنم شما برای خصوص قرض صاحب جواب میفرمان که در صفحه 66 هست، اینی که میخوندم 20 بود، میخوام مطلب یادم اومد شما فرمودید. میفرمان که و کیفکان فلو تعذرت فالقیمتو وقت التعذر، وقت القرض، وقت المطالبه، وقت الاداء اعلى القيم به وجوهه الا حسب. یعنی وقتی یه چیزی شما قرض کردید میخواد پس بگیرید، 5 وجه داره که قیمت کی را بگیرید، وقت قرض، وقت ادا، وقت اعواز که الان اعوض ایشون فرمودن، یادم اومد از این عبارت که این 5 تا معمولا 5 تا با هم آدم یادش نمیاد، این 5 تا را از جواهر نظر دون باشه و 5 گزینه هست برای اینکه قیمت ها فرق میکنه و شما میتونید با تغییر قیمت ها بررسی کنید که شما وقت پس دادن قرض با کدوم از این قیمت ها را ملاحظه بفرمایید طبق نص فتوا و قواعد.
مثلی گرفتی و نداری مثلش نبود، این 5 تا من خواهم که اگر اصلا بیمی هایی چنین مثلش نیست همیشه علال قاعده مثلش نیست
بله
ما چنین حکم بریم که علال قاعده برمیاره به قیمت میگیم اگر بیمی هم بود مثلش رو بده علال قاعده مثلش نیست دیگه چون مثلی نیست اصلا بعدی خب برمیاره به قیمت
فرمایش شما توضیح و تقریر حرف مشهوره من بیش از این نمیفهم اگر مقصود دیگه
اگر ما فرق گفتیم اگر قیمی هم هست مثلش رو برو بده اشکال نداره
خب
و معمولا هم چیز قیمی مثل نداره این وقت عرض میکنم که
خب پس ابتدا به ساکن وقتی اینا دادید دست مستقرز قیمتی ثابت شد مشهور همه هم میگن دیگه میگن وقتی مثلی نیست قیمیه نوعنم مثل نداره قیم یعنی این دیگه همون وقت الاقراض وقت اقراض قیمت ثابت شد تمام این مشهور طبق
قیل میشه یعنی برون مثلشو بیار بلا که مثلش نباشه یعنی واقعا
نه طبق قیل اینه که همون وقت الاقراض باز مثل ثابته چرا تعبیر صاحب جواب اینه که چون مثل احفظ بر قیمته اون بیانی که من عرض کردم چون اصلا نگاه به قیمت نمیشه ولی علی ای حال اونی که تو ذمه او مثله خب حالا چه اصالتا مثل ثابت اگر اتفاق افتاد و برخلاف قاعده مثل پیدا شد اما مثل را میده نمیتونه بگه نمیخوام چون زمانش به مثل بوده نمیتونه مقرض بگه من نمیخوام درست شد اما اگر آمدیم و مثل پیدا نشد یا بود بعد اعواض پیدا کرد کی باید قیمت را بده چون ابتدا قیمت ثابت نشد قیمت یومل اقراض را نباید بده قیمت یومل اعواض را باید بده میگه مثلا یه شطورایی بودن مثل او بودن بعد بر افتادن اون روزی که بر افتادن چون مثلش موجود بود ببینید یومل اعواض قیمتش چقدر بود قیمت یومل اعواض را بدید نه یومل اقراض اینا تفاوت های این دوتا دیدگاهه برای اینکه مثل ثابت میشه یا نه علی حال خوب بعد ادامه میدن انشاءالله قال مال القرض ان کان مثلیا وجب رده و ان لم یکن مثلیا درست شد فالاقرب انه یضمن بمثله من حیث السوره لان النبی صلی الله علیه وسلم استقرض بکرا و قال بعضهم انه یعتبر فی القرض بقیمته لانه لا مثل الا ان قال فرق بین القرض والاتلاف ببینید فرق بین القرض نعم قد یظهر من المصنف فی ما یأتی عدم و جواز قرض مثل ذلک مطالبی دارن که اگر نگاه بفرمایید برای این جهتی که منظر نظر من بود فایده داره که آیا صرفا به خاطر موارد روایت اینا گفتن چون روایت داریم یا نه یه ارتکاز بیشتری داشتن از قرض و این را فرمودن حالا برای مسئله نقدم که آقا فرمودن صدوق فرمودن که اگر ناظر باشه به این که فرق کرده یا فرق نکرده این نکته را عرض بکنم روایاتی را در تهذیب جای دیگه هست از چیزهای بسیار خوب فقط باید هر چیز انسان بفهمه قدرش را بدونه از چیزهای بسیار خوبی که در پول در فقه ما منابعش موجوده دو عرض همراه با هم بوده و این یک آثاری داره خیلی پرفایده سر جاش الان ببینید در ایران مثلا ما دو عرضه نیستیم وجه رایج یک ریال است و خلاص خب الان ما وقتی اونسمون با یک پوله ما به هل قیمه ما یکیه اونی که باش میسنجیمه میگیم چند تومن تومن یکیه یکی پوله میگیم چند تومن همه چیز دیگه هم با تو حتی سکه هم بگم میگیم سکه چنده چنده یعنی چند تومانه چرا چون بله
حتی
دلار هم میگیم چند تومانه یعنی چون ما پولمون یک نر اما از ابتدا در بین مسلمین که فقه احکامش آمده بیان کردن یه چیز خیلی خوب محقق بوده ما بوده که درهم و دینار با هم رایج بوده یعنی فوری یه چیزی که میگفتن نمیگفتن چند دینار یا یه چیزی که میگفتن نمیگفتن چند درهم دقیقا میشود بگن این چند درهم یا چند دینار یعنی دو تا عرض موازی با هم هر دو فعال بوده این چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اون تفاوت عرضها به ماه و عرض خودش نشون میداده، نه به ماه و تغییر کالا. یک عرض که هست تورم و تغییر کالا اونا نزدیک هم میشه، مخلوط میشه، تشخیص سخته. اما وقتی دو تا عرض با هم بوده این کامل میفهمیدن که جنس بالا نرفته، درهم عرض شده بوده یا دینار عرض شده بوده. این موازنه بینه، البته فلوس هم بوده، فلوس یا دراهم عددی و واهیه یا اولاهیه که اونام نحو خاص خودش بوده که مس بوده. فلوس معمولاً به نظرم مس بوده، الان یه تصریح از کتاب ها یادم نید، به نظرم فلوس مس بوده که اونام رایج بوده، ولی اونا اصلا کار با وزنش نداشتن، به عنوان یک پول عددی که مثلا ارزش کمی داشته معادل یه بخشی از درهم، این استفاده میشده به عنوان یک پول عددی. پشتوانه فلوس ظاهرش اینه که فقط همون مثل پول زمان ما یه پول چی باشه؟ فیات باشه. اینم حالا تحقیقش خوبه که فلوسی که بوده در اون زمان آیا فلوس اون زمان پشوانه چی بوده؟ مسک پشوانه نداشته. چرا؟ یه نکته هست، اون زمان ها چون مس هم خودش علی ای حال ارزش داشته، ارزشش کمتر از طلا و نقره بود. به محض اینکه این فلوس هم مثلا دیگه از ارزش می افتاد، ذوبش میکردن، میبردن تو کارخونه ذوب میکردن، مثل طلا نقره اونام که سری وقتی ارزش درهم و دینار پایین می اومد دیگه اجازه نمیدادن که به صورت دینار بمونه، پولشو همینطوری دینار ارزش پایین باشه، تبدیلش میکردن، ذوب میکردن، به شمش تبدیلش میکردن. و از خوبی های اینم که حالا یا توجه داشتن اونایی که اهل بازار بودن یا بلکه خیلی هم توجه نداشتن، میگفت الان دینار پایین اومده، قراره دینارای من دیگه اون ارزشو برای من نداشته باشه، دیناراشو ذوب میکرد میشد شمش طلا. خود این که شمش میشد داشت تأثیر میذاشت در چی؟ در این که دینار دوباره ارزش کم باشه، ارزه خود دینار به ماهی دینار کم بشه، ارزش میره بالا، ارزه که کم میشه. این خود ذوب کردن دنانیر سبب تکوینی بود برای اینکه چی بشه؟ تو بازار ارزش دینار بره بالا، تعدادش میاد پایین، نقدینگی دینار کم میشد با ذوب کردن. کما اینکه الان گاهی میشد خبر میدادن تو مختلف شنید دیانم مقدار بسیار انبوهی اسکناس را بانک آتش میزنن، شنید دیانم خود همین آتش زدن دیگه میدون از دستش راحت شدن. البته الان یک کمی تفاوت کرده، الکترونیک شده، ولی قبلا یکی از راه های کم کردن این بود که آتش میزدن مفصل. اسکناس خوب هم نه این که فقط اونو که کهنه شده باشه، آتش میزدن که کلا نقدینگی که چی شده از بین بره. حالا ایه حال بازم اگر اغراض دیگه بوده نمیدونم، من شنیدم فقط، شما اگر بیشتر میدونید بگید کنم. عرض کنم که ولی حالا این فلوس چجور بوده، این جای تحقیق خیلی خوبی داره که نقش فلوس در اون زمان صرفا مسش بوده، به اندازه مسش وعز میکردن فلوس را، ذوب میکردن، یا نه فلوس یکی پولی بوده مثل زمان ما فقط مال اون ضرب سکش بوده و حاکم، یعنی خودش یه پول نمیارزیده، میگن یه هیچ فایده نداشته خودش به عنوان عنصرش، فقط همین پشتوانه از ضرب سکش بوده. توی یه روایت هم داره که از افهم مال فلوس، فلوسیه، یعنی به عنوان بله همین به نظرم فلوس بود که از افهم بودن فلوس چیه. بله
بله بله، ما
ادری مال فلوس، ما ادری مال فلوس، این یه حرفا اینجا تو اینم میاد. بله
در عرض هم بودن، یعنی که
مثلا درهم و دینار
هم یک دهم دینار بود، اینها در طول هم نبودن، یه چیز شبیه تومن و مثلا ریال، تو نه در عرض هم محاسبه میشد،
نه در تومن و ریال همون واحد ریاله، ده ریال اسم دیگه براش میذاریم، اونا قطعا اینجور نبودن. اصلا دینار محزن طلا بود، درهم هم محزن نقره بود،
ولی یه ارزش میگن مثلا
ارزش نسبی داشتن، یعنی 10 به 1، 10 به 1 کی مثلا اول بوده. الان هم که ما میگیم دینار شرعی تو دیا اونام که حساب میکنیم میگیم مثلا 1000 دینار به 10000 درهم، الان تو دیا که شما میگیم 1000 دینار دیا کامله، 10000 درهم. چرا؟ چون حالت نسبت شرعیش این بوده که دینار دینار شرعی بوده، به همون وقت هم یک به ده بوده، یک دینار ده درهم. اما این خود اینها تو مسیر نسبتش عوض می شده و این می شده یک به هفت، یک به دوازده. این و خود این تفاوت قیمت زمینه خوبی برای تحقیقات بعدی. من این میخوام عرض کنم که وقتی توی فضا ها یه نقطه دیگه هم اینه که اتفاقا از چیزهای مهمی که بعض آثار این طرف داره بعض آثار هم مفقود میشه عملا اینه که درهم و دینار در جامعه اسلامی اول و حتی بعدش هم باز بوده، یعنی یک ارز بسته نبوده. الان ببینید تومان برای ایران مال ایران، دو تا ارزم ما داشته باشیم باز وقتی تو ایران مال ایرانه. این کیک چی تعبیر میکنن به کیک نقدینگی، نقدینگی که به صورت کیک فرضش میگیرن این مال ایران است و بسته. حالا بین با تقسیمش کنه خلاصه بین خود یه جوری. اما درهم و دیناری که اول بوده این نکته مهمه، باز بوده. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت نمیشه که بگن دینارا کم شد همه بردن تو خونه هاشون مثلا نقدینگی کم شد ارزش کم شد گرون شد. نه، به محض اینکه میمد از باب کم بوده ارزه دینار یا از باب کم بوده ارزه درهم قیمتش بره بالا فوری از مرزها وارد میشد. یعنی از مرز ایران و از مرز روم میومد. اینجوری نبود که بگیم که دینار مثلا ارزش کم شد چون باز بود فضاش و از بیرون فوری تأمین میشد. این نمیشه بگن ارزش کم شد یا زیاد شد.
ضربهاش تفاوت نداشته. میگن این ضرب فلان سلطان بوده بعد فرقی نداشته تو بازار رواج پیدا میکرده حتی اگر ضرب یه جایی باشه که متفاوت باشه مثلا
ولی دینار رو اون سالهای اول گفتن ضرب روم بوده در راه مثلا ضرب ایران بوده جایی یا تو این جزء جای دیگه خوندم
بنز دارن حساب می‌کردن. یعنی همون اون که مثلا از ایران هرچی بود مثلا به بنز که
مثلا که میگه اساس وزنش
بله وزنش که دخالت داشته یعنی وزن طلا و میکشیدنم. الان یه روایت تو تهذیب هست میگه که یدن به یدا که میخوا بگه میگه وازن تو ها نمیدونم یا کنتو یزنوها و انتقادوها نقد کردن شما صدوق فرمودن. یه معنای نقدی که زیاد به کار رفته تو روایت هم چند جا آمده اینه تحویل دادن. انتقاد و درهم یعنی بده دستش وزنش میکردن بعد همونجا تحویلش میدن. میگفته انتقاد دراهم یعنی تحویلش داد پوش. اول وزن میکردن بعد میداده وقتی میداده دستش میگفت تحویل تو تحویل میگفت انتقاد. بله
پشتوانه بعد اون وقت اسقاط سلطان چی میشده؟ پشتوانش وقتی اگه قرار از مرزها وارد بشه حتی ضربش برای جای دیگه ای باشه تو بازار رواج پیدا کنه حالا سلطان هم
اصل ورودش تا زمان عبدالملک است. این را که من عرض کردم مال زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است تا زمان عبدالملک. ظاهرا اول سکه‌ای که در اینا ضرب شده بوده مختصر مال امیرالمومنین هم آدرسای دادن اینجا اما گسترده نبوده. یعنی اونی که رواج تو بازار بوده اون به اون گستر دیگه نبوده که ضرب نبوده. اونی که ظاهرا نسبتا گسترده بوده که اسم ازش برده شده ضرب عبدالملک. قبلش که بسیاری از ادله شرعی هم نازل به او بوده اینجوری بوده دو تا عرض موازی باز. عرض موازی یعنی هر دو رایج بوده. باز بوده یعنی اینجور نبوده که عرضه زیاد در قیمت او تأثیر بذاره. چرا؟ یا عرضه کم، چون به محض اینکه عرضه زیاد میشد از تجارت خارج میشد. تا عرضش زیاد میشد به وسیله تجارت خارج میشد، پولا رو برمی داشتن برن کالا بخرن بیارن. و تا عرضش کم میشد میدیدن مردم تقاضا دارن فوری از بیرون مرزها درهم و دینار میومد تو، یعنی مثل کالا تأمین میشد. از ناحیه اینکه چی بود؟ باز بود، یعنی مال خصوص جامعه مسلمین نبود. اما زمان کی عرض کردم؟ عبدالملک. بله عبدالملک مروان او ضرب سکه کرد چند اندازه فراگیر شد چه کار میکردن اینا هم باز من الان شواهد تاریخی روشنی نمیدونم ولی دنبالش آدم باشه میتونه بفهمه. تو تواریخ زمان اونها ببینیم سکه های بیرون بعیده که بگیم سکه های روم و اینا باز نیامده بود. ایران که دیگه فتح شده بود بلاد اسلامی شده بود، روم هم تا بخشش رفته بودن تو میدونید تا پشت استانبول، پشت قسطنطنیه رفتن استانبول ها، همونجا محاصره کردن. ابو ایوب انصاری که ابو ایوب رضوان الله علیه از صحابه مهمه و با اهل بیت هم خیلی رابطش خوبه ماشاءالله، بالا بالا، ایشون تو همون جنگ بوده، در حومه استانبول محاصره کرده بودن، استانبول همونجا وفات کرده. بله الان دیگه شاید تو خود استانبول افتاده باشه، من نمیدونم، الان میدونم که قبلا حومه استانبول بوده، الان استانبول بزرگ شده چه بسا با. و از چیزایی هم که جالبه اینه که خود مردم ترکیه میرن به ایشون توسل میکنن، اهل سنتشون هم، و شفا میگیرن، کرامات میبینن از قبر ابو ایوب. این برای کی؟ برای سلفی ها که دیگه هم به شیعه میگن، این برای خودشون قبر ابو ایوب و معروف و میرن. منظورشون در حومه استانبول که محاصره کرده بودن همجا وفات کرده، و مسلمین تا زمان عثمانی سلطان محمد فاتح نتونستن استانبول را بگیرن. قسطنطنیه به عنوان مرکز روم بود دیگه، تا بعدش زمان عثمانی آفت شد. منظور چون اینا بودن و برقرار بودن، خیلی بعیده بگیم دین رو اونا نمی اومد، مثلا یک امتیاز بینش بود، رائج نبود. ولی من شواهدی الان هیچی نمیدونم که بود یا نبود. خیلی این نکاتی مال مباحثه قبلی پول که بازم باز پروندهش مفتوح باشه، روش حتما تعامل کنید، مطالعه کنید، برای بحث‌های بعدی کار داریم باشه ان شاء الله. خب حالا مرحوم شیخ، برگردیم به اون چیزی که داشتم می‌فرمودن در مکاسب. حرف صاحب مفتاح الکرامه را رد کردم. من از فرمایشات خودشون یه عباراتی را روش تأکید کردم که روش تأمل کنید. حالا الان یه خورده وقت رفت، الان دوباره یادتون بیاد که من چیا منظورم بود، انشالله یادتون هست. برای اون بخشی که خودشون بعدن یمکنن یقال میگن، و مرحوم اصفهانی هم در حاشیهشون خوب این یمکنن یقال مرحوم شیخ انصاری ها باز کردن، توضیح دادن با فروز مختلفی. اون چی که اساس کار بود، مرحوم شیخ در صفحه 261 از مکاسب جلد چهارم یک کلمه فنسبت داشتن. اون کلمه فنسبت ها ما روش بحث کردیم وسط صفحه، فرمودن که قبلش ول حاصل ان کل جزء معین قبل الاقباض قابل لکونه کلا او بعضا ملکا فعلا، والملك الفعلی له حين اذن هو الکلی فالتالف کذا. بعد فرمودن که بخلاف تالف بعد الاقباض فان، این عبارت مفتاح الکرامه نیست، عبارت خود شیخ انصاری در توضیح این که اگر بائع اقباض کنه کل صبره را به مشتری که یک سا ازش خریده، اما کل را که اقباض میکنه از باب توکیل و اینا نباشه، از باب وفا باشه، بگه کل صبره را میدم به تو، یه سا اشمال خودت وفاعن، من تحویلت دادم، درست شد؟ در اینجا توضیح میدن، میگن خب حالا بعدی که به او داد اگه تلف شد چی؟ میگن که به خلاف تالف بعد الاقباض، این اقباضی فان تملک المشتری لمقدار منه حاصل فعلا لتحقق الاقباض فنسبته. این فنسبتش باید توجه کنیم، مرحومش رو بعدن هم دوباره رو میده، که انهو یکی از مبادی که ایشون قرار میدن برای مشاع بودن و اشتراک طرف این در تلف، اینه که میگن نسبت و کل جزء معین من الجمله الى کل من البائع والمشتری الى حد سوا. یعنی اگه شرایط فقهی ما، بحث ما به جای رسید که وقتی نگاه میکنیم میبینیم نسبت مشتری و بائع، نسبت دو شخص، این قاعده کلی میشه بعدنم، نسبت دو شخص به یک عین علا سوا، هیچ فرقی با هم نسبت به این ندارن، میشه ترجیح بلا مرجه که حکم یکی از اینا فرق بکن. وقتی ترجیح بلا مرجه نخواد باشه، چون نسبتشون علا سواه، پس میشن شریک، پس میشن شریک، یعنی میشه مشابه اونا. یا این مقوله دیگری میخواد بگید، یعنی بدون این که اشاعه باشه در ضرر شریکن. این سوال باید از عبارت مرحوم شیخ در بیاریم. یکی فنسبت اینجایی داریم که الان بعدم میفرما، ببینید صفحه 266 کار من میخونم بعد نیباز شما حالا تعاملی بکنید برای فردا. میگن که وسط صف هم هست باز 266 لأن نسبت کل جزء منه الى کل منهما الا نهج سوا. ما رسیدیم به یک جایی که در ارطال مستثنات چی شده؟ نسبت مستثنی که وایعه با مستثنا علیه که مشتریه چی شده؟ علا سوا. وقتی نسبت ها شد علا سوا خب پس در ضررش هم شریکن. آیا این نسبت و کل من هما علا سوا معادل هم و اشاره است؟ مرمون شک کلمه اشاره رو به کار نمیبرن، ولو اولش میگن علال اشاره من اول الامر، اما توضیحی که میدن توضیح اینه که نسبت هم علا سوا. آیا تفکیک بین این دوتا محتمل هست در فضای حقوق و تصور اینا یا نه؟ که جایی برسیم نسبت دوتا اینا علا سوا باشه اما اشاره اصطلاحی هم نباشه، این ممکنه تفکیک یا نه؟ تعاملی بفرمایید، فرمایش خودشه رد ایشون برای مفتاح الکرامه و بعد یمکن ان یقالی که خودشون فرمودن. انشاءالله زنده بودیم برای فردا و همچنین ادامه اون بحثای روایات نام هرچی مطلبی ملاحظه فرمودید به ما بگید انشاءالله خدا توفیق بده. که
شما میفهمید
بله
شما دیگه از جنب روایات فارغ شد؟
نه فارغ به اون معنا نه.
چطور شد آخرش ما جمع چیکار کنیم؟ پروندهش بازه که بعداً اومده برمیگردیم.
بله ما نداره الانم شما نکته چیزی الان بفرمایید که بس ادامه پیدا بکنه، من حرف ندارم، خواستم که عبارات من و شیخم باشه الان با هم جلو بریم. اگر نکته ای را شما بفرمایید چرا من باز مطالعه نکنم خدمت هستم، اگرم چیزی الان میخواد بگید بگید من روش فکر کنم برای فردا. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین.